تو را بلند آواز ساخت. اگرچه در اثر فشار و تهدید دشمنان پیامبر ناگزیر شد از وطن خود هجرت کند، اما با یاری خداوند مکه را فتح نمود و با عزت و سربلندی به وطن بازگشت. در ابتدا عده‌ای دعوت او را انکار کردند، اما پس از چندی پیامبر شاهد رشد و شکوفایی نهال نوپای اسلام بود. قرآن کریم در سوره نصر به این رشد سریع اسلام اشاره دارد. آنگاه که یاری خداوند و پیروزی فرا رسد، مردم را می‌بینی که دست دست وارد دین خدا می‌شوند. قرآن از پیامبر عظیم الشأن اسلام با نامها و لقبهای متعدد یاد شده است. هر یک از این نامها بیانگر جایگاه گرانقدر پیامبر خاتم نزد خداوند است. مشهورترین نام پیامبر محمد و احمد است. محمد یعنی ستایش شده. محمد نام رسول خدا در زمین است و احمد نام او در آسمان هاست. عبدالله، خاتم النبیین، رحمت للعالمین نام‌های دیگر پیامبر اسلام در قرآن است. نکته جالب در مورد پیامبر اسلام این است که خداوند در قرآن او را با بالاترین مقام‌هایی که به او اعطا نموده، یعنی یا ایها الرسول و یا ایها النبی خطاب می‌کند. در قرآن عبد و بنده خدا بودن والاترین ارزش انسانی است. بندگی خداوند زمینه ساز دریافت کمالات معنوی و مقدمه پرواز به دنیای نامتناهی است. پیامبر آنچنان شیفته عبادت و بندگی خدا بود که گاه از خود بی خود می شد و از کثرت عبادت و نماز پاهایش متورم می گردید. قرآن ضمن ستایش بندگی او در سوره طه با وی متذکر می شود که ما قرآن را نازل نکردیم که خود را این گونه به زحمت و مشقت بیندازی. از ویژگی‌های مهم پیامبر این است که قرآن خود دفاع از آن حضرت را بر عهده می‌گیرد و هر نوع تهمت و جسارت نسبت به ساحت مقدس این شخصیت الهی را رد می‌کند. از گذشته‌های دور مخالفان بر آن بودند که به نحوی سیمای الهی و درخشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تضعیف کنند تا مانع نفوذ آیین بی‌نظیر او در جهان شوند. اما خداوند در آیات مختلف پاسخ مخالفان را می‌دهد. برای مثال برخی از مخالفان می گفتند مطالبی را که پیامبر می گوید از عالمان آموخته است و یا ساخته و پرداخته ذهن او و یا هوای نفس اوست. خداوند این ادعاهای واهی را رد می کند و به صراحت در آیات سوم، چهارم و پنجم سوره نجم می فرماید هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه آورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده است. آن کس که قدرت عظیمی دارد به او آموخته است. برخی از دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن حضرت را شاعر می خواندند. آیه 69 سوره یاسین تأکید می فرماید که ما هرگز به او شعر نیاموختیم. آیه دیگری هر گونه جنون و نسبت سحر و کاهنی را از پیامبر مبرا می دارد و با لحنی محکم و قاطع متذکر می شود که او بر راه مستقیم است. Thank you. فردی از عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که اخلاق پیامبر چگونه است؟ عایشه گفت آیا قرآن خوانده ای؟ آن شخص گفت آری. همسر پیامبر در پاسخی کوتاه گفت او خود قرآن است. با نگاه بصیره و رفتار متعالی پیامبر می توان این حقیقت را دریافت که آموزه های قرآن در جان و روح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متجلی است. خداوند قرآن را برای تمام جهانیان هشدار می داند و می فرماید للعالمین نذیرا، سوره فرقان آیه اول. همچنین در آیه دیگری همین ویژگی را به پیامبر نسبت می‌دهد و او را هشدار دهنده برای جهانیان می‌خواند. قرآن کتاب رحمت است و مردم را از ظلمات رهایی می‌بخشد. همین گونه پیامبر نیز برای بشر رحمت و لطف الهی است و بشر را از تاریکی‌ها نجات می‌دهد. خداوند قرآن را نوری آشکار معرفی می‌کند که راه رستگاری را روشن می‌سازد. پیامبر نیز در قرآن چراغ تابناک معرفی می شود. این هماهنگی و همخوانی بین قرآن و پیامبر ما را موظف می سازد که خود و فرزندان خود را با آموزه های قرآن کریم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیوند بزنیم و این راهنمای بزرگ بشریت را الگو و سرمشق تمام زندگی خود قرار دهیم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
خوب شد تو را دیدم.
چه شده است؟ با من کاری داشتی؟
کار که خیر. از همسایه ها شنیدم که همسرت از جنگ برگشته و مجروح شده است. میخواستم جویای احوالش شوم. بالاخره همسایه هستیم و حق برگردن ما دارید.
زنده باشید. آری، آمده است و زخم برداشتم، ولی به لطف خدا زخمش کاری نیست و به گفته طبیب چند روز دیگر حالش خوب میشود. خداوند را هزاران مرتبه شاکر هستم که همسرت رسول خدا صحیح و سالم برگشتند.
آره، خدا را شکر.
میگویم شنیدم که لشکر اسلام در این جنگ غنایم بسیار به دست آورده و شما هم این افتخار نصیبت شده که همسر رسول خدا باشی و سهمی از...
سخت در اشتباهی خواهر من، سخت.
چطور؟
راستش دیشب محضر رسول خدا این مسئله یاد شد.
خب
من به همراه یکی دیگر از همسران رسول خدا به ایشان عرض کردیم که ما وضعمان خیلی ساده است. ما هم زر زیور می‌خواهیم. از غنایم به ما هم بدهید. می‌دانی چی پاسخ شنیدیم؟
خیر.
رسول خدا رو به ما کردند و فرمودند زندگی من زندگی ساده است. من حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قرآن که زن مطلقه را باید مجهز کرد، حاضرم چیز هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من می سازید، بسازید، و اگر می خواهید رهایتان کنم، رهایتان بکنم.
خب آنگاه شما چه جوابی دادید؟
خب همه ایمان گفتیم خیر، ما به زندگی ساده می سازیم.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نزدیک صفر رسیده و دولت کابل به تمامی تعهداتش با تهران در این زمینه پایبند است. ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به اظهار نگرانی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران از افزایش قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی این کشور ادعا کرد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نزدیک صفر رسیده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی تاکید کرد که کابل به تعهداتش با تهران پایبند است و همه تلاش‌ها برای مهار قاچاق مواد مخدر به ثمر رسیده است. سخنگوی طالبان تصریح کرد افغانستان اطمینان می‌دهد که در این باره نباید هیچ نگرانی وجود داشته باشد، زیرا ما از هر نوع قاچاق جلوگیری می‌کنیم. مجاهد در عین حال این را هم گفت که تجربیات گذشته نشان می‌دهد مشکلات قاچاق به مرور زمان به پایان می‌رسد. علی اکبر پرجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران پیش از این درباره افزایش قاچاق مواد مخدر از مرز افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که با وجود اینکه کشور افغانستان کشت مواد مخدر را ممنوع کرده است، ولی قاچاقبران در این کشور از ذخایر قبلی مواد مخدر به کشور ما وارد می کنند. بدنبال نشر گزارش ها مبنی بر نشست نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با دبیر کل و تعدادی از اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان، طالبان این نشست را بدون حضور نماینده افغانستان ناقص خواند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این دیدار تصریح کرد مسائل مربوط به افغانستان باید با حضور نماینده این کشور بررسی شود. وی همچنین ادامه داد که بحث درباره مسائل افغانستان بدون حضور نماینده از این کشور ناقص است. مجاهد افسود بدون شک موضوعات مربوط افغانستان را باید افغانها مطرح بسازند. در تریبونهای بین المللی هم افغانها باید حضور داشته باشد تا درباره چنین موضوعاتی بحث کنند. وی در ادامه تصریح کرد دیگر کشورها نمی توانند از افغانستان نمایندگی کرده و درباره آن صحبت کنند. این در حالی است که پیش از این منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل از دیدار با دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان 10 عضو شورای امنیت درباره افغانستان خبر داده بود. وی با اعلام پیامی در ایکس نوشت در یک نشست میزبان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان دائمی 10 عضو منتخب شورای امنیت بودیم. ما درباره موضوعات مختلف از جمله حفظ صلح و آینده افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم. وزارت مهاجران حکومت طالبان از بازگشت بیش از 90 زندانی افغانستانی از پاکستان به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجران حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد که در تاریخ 11 و 12 دلو 91 نفر از افغانستانی های زندانی در پاکستان پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. این افراد در مناطق مختلف پاکستان به دلیل نداشتن مدارک شناسایی قانونی بازداشت و از 2 تا 27 روز در زندان حاجی کمپ زندانی شده بودند. در ماهای اخیر شمار زیادی از اتباع افغانستانی گرفتار در زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار با هند مبادلات تجاری داشته، به طوری که صادرات این کشور بیش از 2 برابر واردات از هند بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اعلام کرد که افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار با هند داد و ستد داشته است و افزود از این میزان 541 میلیون دلار سهم صادرات افغانستان به هند و 222 میلیون دلار واردات از این کشور بوده است. جواد ادامه داد اقلام عمده صادراتی افغانستان به هند شامل انجیر خشک، انگوزه، زعفران، کشمش، زیره و بادام است. هند پس از پاکستان و ایران از مهمترین شرکای تجاری افغانستان محسوب می شود و داد و ستد میان این دو کشور از طریق گذرگاه های مانند کراچی، چابهار، واگه و بندرعباس انجام می شود. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هند را بازار مناسبی برای فروش فراورده های افغان می داند و بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازرگانان به ویژه در زمینه ویزه بازرگانی تاکید می کند. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت روابط تجاری ما با هند خوب است و امکانات بیشتری برای گسترش این روابط وجود دارد. گرچه واردات از هند کاهش یافته است، اما دلیل اصلی آن نبود ویزه برای تاجران است و ملت تاجران نمی توانند برای معاملات تجاری به هند سفر کنند. معاون وزیر خارجه هند نیز تاکید داشت که دهلی نو خواهان تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان است. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید کار بازسازی آرشیف ملی ظرف 4 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. غفران میگوید که در آرشیف ملی افغانستان بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی، قدیمی، نسخه های نفیس و خطی می باشد، حفظ و نگهداری می گردد. جزئیات بیشتر را در گزارش قرشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
آرشیف ملی افغانستان که خود هم از آثار و ساختمان‌های قدیمی و تاریخی محسوب می‌شود، در آن بیش از 150 هزار آثار تاریخی، نفیس و دینی نگهداری می‌گردد. با گفته مسئولین، کار روی ترمیم و بازسازی این ساختمان ملی و قدیمی و همچنان دیجیتال سازی اسناد آرشیف ملی جریان دارد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید کار بازسازی آرشیف ملی 40% پیش رفته و در ظرف 4 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. خبیب:
تقریبا 2 ماه از عقد قرارداد و شروع کار میگذره. تقریبا بر اساس برآوردهای انجینیرهای تکنیکی، تیم تکنیکی و مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا اکنون حدود 40% کاری از این پروژه پیش رفته و انشالله در 4 ماه آینده، تقریبا 4 ماه آینده، انشالله این پروژه تکمیل میشه و بهره برداری سپرده میشه.
در آرشیف ملی بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی، قدیمی، نسخه های نفیس و خطی و دینی می شود، حفظ و نگهداری می گردد. قاری عبیدالله حنیف، رئیس آرشیف ملی، درباره این آثار می گوید در جمهوریت که امکانات زیادی وجود داشت، آرشیف ملی توجه نشد و اکنون حدود 3000 آثار تاریخی و به این مقدار آثار نفیس در مرز تهدید قرار دارند که تلاش جریان دارد تا از نابودی آنها جلوگیری شود. در این آرشیف بخش از تاریخ و تمدن این کشور و تا منطقه حفظ و نگهداری می شود. قدرت الله معصومی، کارمند آرشیف ملی، می گوید از سال 901 فرمان سلطان حسین بایقرا و این طرف اسناد در این آرشیف وجود دارد که از تمام آنها حفظ و نگهداری صورت می گیرد.
ادامه تاریخی اسناد ما از 901 هجری شمسی که یک فرمان است به نام فرمان سلطان حسین بایقرا، دو قطعه سیونه سال 901 هجری شمسی به این طرح ما اسناد داریم. دیگر اسناد های ما زمان اولازت احمدشاه بابا، تیمورشاه شاه زمان تا زمان زالخان و زمان صدارت اینا ما اسناد داریم. در اینجا شما جمع‌آوری کردیم و فضل خداوند تا حال یک قطعه و یک چیز شد به جای نشده.
در این حال تلاش برای دیجیتال سازی این آرشیف ملی و تاریخی نیز جریان دارد. در دوران جنگ‌ها و انقلابات هم به این اسناد آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در گزارش اعلام کرد که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. بنابراین گزارش 39% خانواده ها به دلیل خشک شدن منابع با کمبود آب مواجه هستند و 23% از جمعیت افغانستان همچنان از منابع آب غیر بهداشتی استفاده می کنند که این وضعیت به شدت خطرناک است. این گزارش همچنین افزود که 28% از مردم افغانستان در وضعیت بهداشت عمومی بدی قرار دارند که منجر به افزایش شیوع بیماری ها می شود. اوچا تاکید کرد این شرایط بحرانی نیاز به اقدام فوری دارد و کمک های بشر دوستانه را ضروری کرده است. بر اساس ارزیابی های اوچا، تامین خدمات آب، فاضلاب و بهداشت افغانستان به 264 میلیون دلار نیاز دارند تا بتوانند این بحران را مدیریت کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد اخیراً اعلام کرد که برای ارائه کمک به 16.8 میلیون افغان به 2.42 میلیارد دلار نیاز است. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در فصل زمستان میلیون ها خانواده در افغانستان با کمبود غذا مواجه خواهند شد. وزارت بهداشت غزه از بازگشایی گذرگاه رفح پس از ماها حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و تخریب زیرساختای این معبر زمینی میان غزه و مصر خبر داد. وزارت صحت‌عامه غزه امروز اعلام کرد که اولین گروه از بیماران و مجروحان فلسطینی از طریق گذرگاه رفح که غزه را به مصر متصل می‌سازد منتقل خواهند شد. وزارت بهداشت غزه افزود روند انتقال بیماران و مجروحان از طریق گذرگاه رفح از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام خواهد شد. نماینده حزب الله لبنان در پارلمان این کشور گفت حزب الله حضور هیچ سرباز اسرائیلی در خاک لبنان را نمیپذیرد. حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با تاکید بر این که اجازه نمیدهیم هیچ سرباز اسرائیلی در خاک لبنان بماند افسود که حماسه ملی ارتش مردم مقاومت تثبیت شد و همه خواهان تشکیل دولتی در سریع‌ترین زمان ممکن بر اساس معیارهای واضح درباره اداره لبنان در مرحله آتی هستیم. بر اساس توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، مهلت 60 روزه این رژیم برای خروج کامل نظامیانش از خاک لبنان به پایان رسید. به دنبال حمله جنگنده‌های ارتش عراق به مخفیگاه‌های بقایای عناصر گروه تروریستی داعش، نیروهای عراقی عملیاتی را در منطقه حد فاصل ولایات کرکوک و صلاح الدین این کشور آغاز کردند. جنگنده های عراقی شب گذشته در جریان دو حمله مخفیگاه های تروریست های داعش در منطقه زرکه در حد فاصل دو ولایت صلاح الدین و کرکوک در مرکز این کشور را بمباردمان کردند و همه سرکرده های داعش در این مخفیگاه را به هلاکت رساندند. یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد نیروهای ارتش عراق صبح امروز عملیاتی را در محور غربی از زرکه پس از حمله هوایی به مخفیگاه داعش شروع کردند. این منبع عراقی افزود هدف از شروع این عملیات نیروهای عراقی رسیدن نیروها به اجساد تروریستا و اطلاع از هویت آنها و نیز کشف مخفیگاه‌های دیگر در نزدیکی محل بمباران شده است و شواهد اولیه حکایت از این دارد که ابو مصنا از سرکرده‌های داعش در میان کشته شدگان است. و در پی عملیات نظامیان پاکستانی علیه گروه‌های تروریستی در ایالت بلوچستان این کشور حداقل 18 نیروی امنیتی و 12 تروریست کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد این عملیات امروز پس از آن انجام شد که عناصر تروریستی تجزیه طلب در حوالی منطقه قلات برای بستن جاده ها توطئه کرده بودند. روز گذشته نیز عملیات نیروهای ارتش پاکستان در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان منجر به کشته شدن 10 تروریست شد. بلوچستان پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد حملات تروریستی متعددی بود که مسئولیت بسیاری از آنها را گروه‌های تجزیه طلبی همچون ارتش آزاد بلوچستان به عهده گرفتند. شنونده های عزیز و ارجمند، در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 7:41:29 می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان. وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. از رادیو دری صدای ما را میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. ساعت 5:15 به وقت افغانستان است و دعوت میکنم که در این ساعت با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه باشین.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
میخندی و تمام جهان قند می شود، زیباترین بهار خداوند می شود.
گل می کند تراوت یک عصر دیگری وقتی که ساعت خوش لبخند می شود.
به نام خدای بزرگ و مهربان.
به نام تو آغاز میکنیم ای بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
با شما جوانهای دوست داشتنی،
با شما روی موج جوانی های نازنین،
شما شیر بچه ها و شیر دخترای افغانستانی
سلام.
در یه هوای سرد و زمستانی نشستم به دور کرسی و صندلی و بخاری کنار چای تلخ گوش دادن و برنامه روی موج جوانی خیلی میجذبه ها.
آرزو میکنیم زندگیتان همون رقم که میخواین تغییر کنه.
برفباری هم که خدا را شکر در خیلی جاها خوب بوده که بهار زیبا را نمید میته.
بهار گفتین؟ شما شنیدین که بهار در زمستان بیایه؟ پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بهاری بود در زمستان.
در ایام الله دهه فجر قرار داریم که تبریک عرض میکنیم به مردم عزیز و نجیب ایران و همه ای آزادگان جهان.
راستی شما هم یک لبخند بزنین که هوای عصر زمستانی ما گرمتر شود دیگه.
سفر با شما شیرین هست، سفر با شما دلچسب هست.
پس برو ما خیر که رفتیم.
مقبال حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه.
علی رضا جان احمدی امروز صدابردار برنامه است.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگرای برنامه را خوب میشناسین، خانم شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم
در مشهد.
مشهد.
اینجا زیبا وطنم،
زیبا وطنم، افغانستان خور دوست دارم.
سلام سلام افغانستان.
سلام افغانستان. زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیبا سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی دلدار منم.
خانه وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی 2098-999-1056-459.
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز شنونده های خوب ما، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت هم در هر کجای دنیا که باشین میتونین برنامه ما را بشنوین، چه به صورت زنده و چه اینکه به آرشیو سایت برین و برنامه روی موج جوانی را پیدا بکنین و برنامه های روزهای گذشته ما را بشنوین. دوستان عزیزی که در ایران هستند از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان و نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست.
خب دوستان عزیز، این هفته بسیار یک هفته پر از خوشی و شادی و سرور هست. هم ایام الله دهه فجر داریم و هم اعیاد شعبانیه. فردا هم که میلاد آقا امام حسین علیه السلام است. و همه تو فردایش باز میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام.
میلاد باران.
بله بله. موضوع این هفته را ما هم ادب انتخاب کردیم. سوالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که شما با چی شخص با ادب میگین و دارای چه خصوصیاتی است یک آدم با ادب؟
امروز هم از این میگیم که ادب چیست و چرا باید با ادب باشیم و ای که چه پیش نیازهایی داره.
بله.
در ابتدای برنامه گفتیم و دوستان عزیز ما هم میدارن که این ایام ایام خیلی خاصه هست. یکی از بزرگترین اتفاقهای دوران معاصر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده. این انقلاب زیبایی های زیادی داشته، یکی از زیبایی هاش همی مردمی بودنش هست.
درست است خانم ایدری، میتونیم بگویم که یکی از شاخصترین جلوه های زیبا در انقلاب اسلامی ایران حضور مردم است. مردم ایران مردم همیشه در صحنه هستند و همیشه هم انقلابشان را حمایت و پشتیبانی کردند.
درست است، انقلاب اسلامی ایران با همبستگی مردم پیروز شده. این انقلاب بازاری و دانشجو، زن و مرد، پیر و جوان، همه با هدف مشترک پالوی هم قرار گرفتند.
بله، همه آمدن و همه هم نقش خود خوب ایفا کردند. زنان به جای خود، مردان هم به جای خود.
به نظرم آقای موحد یکی از زیباترین جلوه های این انقلاب حضور گسترده زنان بود. اونا با حجاب و عفاف کامل در مظاهره شرکت میکردن و بعد از پیروزی انقلاب هم با مشارکت خود در همه عرصه نشان دادن که چقدر در تحولات سیاسی و اجتماعی موثر هستن.
بله، بدون شک زنان همپای مردان در بسمر نشاندن اهداف انقلاب اسلامی همگام و همراه بودن. حالا در این شعری از فاطمه سادات پاد درباره انقلاب اسلامی ایران اینجا انتخاب شده که اگر موافق باشین تقدیم دوستای عزیز بکنیم.
بله حتما بفرمایید شروع کنیم.
خواهش میکنم. انعکاس عشق بود مژده ظهور، آیه امید بود سوره سرور،
گوشه گوشه اتحاد لحظه های شاد، وحدت و شکوه بود لذت حضور،
مثل سرو مثل ابر مثل لاله بود پرچم سرنگ بود مایه غرور،
سنگ بود بر دهان دولت ستم، جنگ بود با تمام حربه های زور،
انقلاب ما که تا همیشه جاودان انفجار نور بود انفجار نور.
انقلاب اسلامی ایران تأثیر اساسی و بنیادی بر نهضت‌های آزادی‌خواه در اقصا نقاط جهان داشت. واقعاً انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک الگو قرار گرفت برای همه آزادی‌خواهان جهان. اونهایی که خیال می‌کردند که نمی‌شود در مقابل طاغوت‌ها ایستاد، آنهایی که گمان می‌کردند مبارزه در مقابل زورگویان و ظالمین و طاغوت‌های زمان کاری است مشکل و دشوار، شاید نتوان به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد که می‌شود در مقابل همه طاغوت‌های جهان ایستاد، می‌شود با مشت در مقابل توپ و تانک و مسلسل‌ها رفت و به عبارتی دیگر می‌شود همه طاغوت‌های جهان را با مبارزه صحیح، با مبارزه خالصانه و عدالت‌خواهانه طاغوت‌ها را به زمین کشید و نابود کرد. این عرض شود که تأثیراتی است که انقلاب اسلامی ایران به نهضت‌های آزادی‌خواه در اقصا نقاط جهان گذاشته است. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه ایشان با انقلاب اسلامی به جهان یک مطلب را ثابت کردند و آن این که در مقابل زورمندان و قدرت‌های بزرگ شیطانی جهان یک قدرتی است به نام قدرت اسلام، گرچه ظهور و بروز ندارد و قدرت ظاهری که ما بگوییم قدرت متمرکز داشته باشد اون زمان نبود چنین قدرتی، اما حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به جهانیان ثابت کرد که می شود با اسلام در مقابل زورگویان و در مقابل حاکمان جور ایستاد و حضرت امام با انقلاب اسلامی در ایران به همه مسلمین جهان در واقع یک درس داد که حکومت رهایی بخش حکومت اسلام است، حکومت آزادی بخش حکومت اسلام است و تنها حکومتی که میتواند در جهان حکومت عادلانه داشته باشد و حکومت از روی مساوات و برادری برقرار کند حکومت اسلام است و حضرت امام رحمت الله تعالی علیه این حرف رو به جهانیان ثابت کردند که اسلام یک قدرتی است که در مقابل همه قدرت‌های دیگر میتواند بیستد و مقابله کند.
تحول بنیانی دارد در این منطقه اسلامی، منطقه عربی و اسلامی دارد انجام می‌گیرد. این نشانه بیداری امت اسلام است. شاخص عمده در این حرکت مردمی در این کشورها سه چیزه: یکی اسلامی بودن، یکی ضد آمریکا و صهیونیست بودن و یکی مردمی بودن. موضع ما در مقابل این حرکت‌های مردمی روشنه. هر جا حرکت اسلامی است، مردمی است، ضد آمریکایی است، ما با این حرکت همراهیم. ملت‌ها بالاخره وقتی بیدار شدن، وقتی قدرت خودشون را شناختن، این راه رو دنبال خواهند کرد و انشالله حرکت ملت‌های منطقه چه در اون کشورهایی که امروز حرکت هست، چه اون کشورهایی که بالقوه در اونها این حرکات وجود دارد، اینها به پیروزی خواهند رسید. مردم در این کشورها پیروز خواهند شد، منتها باید مراقب حرکات تفرق افکنانه دشمنان باشند.
طلیعه سحر به هر کران کن سفر، به گوش ره رو بان رسان نبید دلکش سفر. تو ای هزار نبر خان دوباره بال و پرگشان، پیام انقلاب ما به سوی ره رو بان ببر. ای فلک بیرشان بر پسید آلم بر تو بیز خورشید ما، جهان هستی گمشنی پذیرد از فروغ تولید ما. علا به عالم ای نسیم صبح، حدیث جان بازان ما بگو، بگو چگونه در نماز گرفته این با خون خود بزو، بگو سلام شوران جبه ها، حماس سازم از شرار و خون، بگو که ایران شد رهاز من، اگر چه خاکش گشت لاله گون. ای فلک بیفشان بر پسید عالم پرت و بیز خورشید ما، تا جهان هستی روشنی پذیرد از فروغ تولید ما.
ساعت 5:31 است دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین از رادیو دری. خب موضوع این هفته ما هم ادب هست. امروز هم از این میگیم که ادب چیست و چرا با ادب باشیم و اینکه چه پیش نیازهایی داره.
با ما همراه باشین.
ادب یعنی با هم نخندیم، با هم بخندیم.
ادب یعنی حریم دیگران را مثل حریم خود بدانیم.
کسی که ادب و حکمت را شعار خود می‌سازد زندگیش پر از زیبایی است.
امام حسن علیه السلام می‌فرمایند کامل‌ترین سرمایه ادب است.
میراث پدر به فرزندانش رفتار خوب و ادب هست، ای از طلا هم برای فرزندان با ارزش‌تر است.
پیامبر معظم ما صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ پدری مال بهتر از ادب نیک و فرزندان خود نداده است.
بله. یک سرمشق در مدارس با ما میدادن.
خب.
این که امی خطاطی که میکردیم.
بله. بله.
با ادب باش تا بزرگ شوی.
آها.
اون وقتا شاید نمیفهمیدیم که معنیش چی است و با ادب بودن چی ارتباطی به بزرگی داره، ولی امروز خوب میدانیم که قدیمی ها چقدر زیبا و چقدر درست گفتن.
بله بله، بدون شک. یک شعر دیگه بود که بعضی کلان ها برای ما میخواندن. یادم آمد. ادب بخت و ادب تخت و ادب تاج، دهد هر بی ادب سر را
و تارا.
آفرین. ای بیت هم اشاره به ای داره که ادب آدمی را کلان و بزرگ میکنه.
بله دقیقاً، یکی از عوامل رشد آدمی ادب هست. شاگردی که در مقابل معلم تواضع داره و ادبیات برخورد با معلم را یاد داره میتونه از چشمه دانش او بهره مند شود.
شما مقایسه کنین، بعضی ها ابا دارن که برن پیش بعضی از معلمات درس یاد بگیرن.
بله.
با یک غرور و تکبر میگن که ما برم از فلانی یاد بگیرم، توبه نمیرم. اینمی غرور بزرگترین مانع تحصیلی است، چرا که هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
قرار است بریم به یک شهر که ادب اهالیش سرآمد و زبان زد هست.
به شهر هرات میریم. همراه میشیم با خانم شیما وفا، گزارشگر برنامه.
درود و وقت شما همکاران عزیزم در استودیو موج جوانی بخیر. همراهان عزیز و شنونده های همیشگی ما، به شما هم اوقات خوب و خوش از خداوند تمنا می کنم و لحظات زندگی شما سرشار از شادی و سلامتی. همراه ما هستین در بخش گزارشی ما در هرات. صمیمانه من تشکر می کنم و یکی از جوانان با ادب هرات فرصت خود گذاشتن که صحبت بکنن. خیلی تشکر از فرصت شما. معرفی داشته باشین.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز. شفیع الله صدیقی هستم، شهروند ولایت هرات.
آقای صدیقی باز هم از شما سپاس، چون دکاندار هستین و فرصتتان را برای ما دادین. باز مزایم کار کاسیبی شما ما نشویم. آقای صدیقی، ادب موضوع گفتگوی ما و شما هست. چی تعریف میکنیم از ادب؟
ادب یک چیزی است که سرمخش یک خانواده است. از کلانتر که پدر و مادر زیر دست خوبتونم تربیه کنم، به جامعه تقدیم کنم، همو ادب چیزی است که معلوم میشه.
چقدر اهمیت میدین به این موضوع شما؟
والله من که اهمیت خاصی میدم، چون از پدر و مادر من میراث مونده دیگه، چون دوست دارم هر چی با ادب تر بشی بهتره، چون جامعه.
یعنی میگم جایگاه افراد مؤدب و با تربیت در بین جامعه خوب میتونه باشه.
بله بله، افراد با ادب و شخصیت فرق داره از دیگه افراد که تربیت و اخلاق زشت داشته باشم، جامعه خراب میکنه و انسان به شخصیت معلوم میشه.
اشاره به این کردیم که دکاندار هستیم، وقتی با ادب و احترام با مشتری هایتان برخورد میکنیم، چقدر مردم محل و منطقه خوشحال میشن از رفتار نیک شما و از رفتار و حرکت مؤدبانه شما در مقابل خود؟
والله این رفتار و با ادب بودن انسان شخصیت انسان رو معلوم میکنه، چون من خودم مواصل هستم و دوست دارم خودم و مشتری ها مثل یک برادر باشم با ادب. تنها همینه.
یعنی میتونه در کاسیبی آدم نقش مهمی داشته باشه، در کار و معاملات آدم خود ادب و مؤدب بودن نقش موثری داشته باشه؟
بله صاحب، اگر با ادب بودن و اخلاق و شخصیت نداشته باشی داخل سرمایه کارش، وقت انسان نمیتونه پیشرفت کنه با آینده خوب و کار و کاسیبی خوب. ولی چون خوب باشه با ادب بشی و کار و کسبی، این میتونه پیشرفت به کسب و کارت.
شنیدین که میگن با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است؟
بله سه.
چی معنا میده؟
سرمشق یک انسان جوان نشون میده دیگه با ادب بودن.
خواهی صدیقی، چی چیزایی از ما یک انسان با ادب میسازه؟ اما تربیه فامیلی یا ابزار دیگه هم هست که از ما میتونه فرد با ادب بسازه؟
والله درس و تحصیل هم میتونه انسان با ادب بسازه و کارهای خوب از کلانتر یاد گرفتن میتونه انسان، تنها پدر مادر نیه که ادب به آدم یاد بده، استاد هم میتونه از معلم از کلانتر یاد بگیره ادب بودن میتونید.
یعنی میگین آقای صدیقی بعد از تربیه فامیلی وقتی وارد محل درس و دانشگاه و مکتب و مدرسه ما میشیم، تحصیل و دانش از ما فرد با ادب میتونه ساخته؟
بله بله. اصلا
چقدر از خانواده های ما در حال حاضر و در شرایط کنونی سعی بری دارن که اولادشان با ادب و با اخلاق نیک و حسنه تربیه شون، به بار بیان و به جامعه خدمت بکنن، وارد محیط بیرون از خانه شون؟
از حال که بین سالهای گذشته بهترتره، پیشتر میبینم بیشتر حال سر ادب و اخلاق یک طفل خودتر کار میکنه و انشالله با کمی اتفاق خوبی هم افته کامیاب بشن که بچه ها خور همیشه سر تربیه اینا کار کنم بعد به جامعه تقدیم کنم چون شخصیت خانواده نشون میده.
سلامت باشیم، همه امیدواری داریم که والدین عزیز ما همچنان که فرهنگ و ادب و احترام در بین جامعه بوده و خواهد باشه، اما ما هم آرزو میکنیم که بیشتر سر اولادای خود در زمان کودکی هموطنای ما خانواده محترم ما توجه بکنن در همه نکات که ما جامعه پر از اتفاقات خوب داشته باشیم، برخورد خوب اجتماعی داشته باشیم، احترام و ادب را هیچگاه ما فراموش نکنیم. از همراهی شما سپاسگزار هستم و ممنون شما.
تشکر سید، زنده باشیم، وقت شما.
ما هم تشکر میکنیم از شایما وفای عزیز و پرتلاش و ای برادر عزیز ما که در گفتگو شرکت کردن. اما آقای ما باید کم نزدیک میشیم و لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که موعد اذان امشب ساعت 5:41:29 هست. به استقبال اذان میریم و از تک تک شما دوستان عزیز خود التماس دعای خیر داریم. ما هم بر شما دعا میکنیم انشاءالله که حاجت روا باشین و هر خواسته ای که مد نظرتون به قول معروف هست بهش دست پیدا بکنین
انشاءالله. تشکر از شما خانم حیدری که
خواهش میکنم
موعد اذان خدمت دوستان عزیز گفتین. خب میریم با استقبال اذان مغرب. دوستان عزیز بعد از اذان با شما خواهیم بود با موضوع ادب.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد حي على خير الناس
آرزوی قبول طاعات و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز، دعاها، نیایش‌ها و نمازهایتان و درگاه الهی مقبول بفته انشاءالله.
انشاءالله. خب موضوع ما ادب هست خانم حیدری، کمی در مورد ادب صحبت کردیم.
بله.
اینال باقی گپ ها و اصل گپ ها بزنیم.
خب میخواییم بدانیم که ادب یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟
ادب یعنی داشتن یک رفتار خوب با دیگران، یعنی رعایت بعضی از نزاکت ها در خانه، در بیرون از خانه.
امیال یادم اومد که وقتی امی پدر مادرها که در اطفال خود میرن به بیرون بازار میرن، خانه قوم خیش میرن، یک بی ادبی که از طفل خود یا نوجوان خود میبینن، او را تهدید میکنن که آله بریم خانه باز میفهم کده دادم بهت میکنم. البته منظور اونا امی تربیت کردن و ادب کردن است، که البته باید توجه داشت که تربیت اولادا بسیار حساس هست، نباید از ابزار برای تربیت اونا استفاده شوه که نتیجهش متفاوت از خواسته والدین باشه.
کاملا درست است خانم حیدری. ما حتی اصطلاح ادب کردن داریم.
بله.
میگن که بان ما ادبش میکنم، یعنی تربیتش میکنم.
درست است. با این گپ ها ادب یعنی رفتاری داشته باشیم که دیگران خوششان بیایه و مورد استقبال قرار بگیره. ادب یعنی رفتارهای احترام آمیز با دیگران.
دقیقاً، ما با دیگران در ارتباط هستیم و اونا خوش دارن که احساس امنیت کنن و این احساس امنیت با رفتارهای درست و مؤدبانه ما ایجاد میشه.
آفرین بر شما. ادب یعنی هم گفتار ما شیرین باشه، هم رفتار ما زیبا.
بله.
باید امی رفتاره بعضی ها که میبینم به یاد شعر سعدی مفتاح.
کدام شعرش؟
امی شعر که میگه تن آدمی شریف است و جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
آها، بعضی ها شاید شخصیت و بزرگی را در کالا میدانن و فکر میکنن با پوشیدن بهترین کالاها و لباس یا داشتن موتر لکس و چی میفهم خانه لکس بزرگ میشن و شخصیت پیدا میکنن، ولی نیتون نیست خانم حیدری.
لباس زیبا نشان آدمیت نیست. ما ولی یک چیز را همیشه گفتم که
بس.
ولی لباس زیبا و آراسته شخصیت آدم را نشان میده که چه شخصیتی داره. هر قدر که انسان ها آراستگی داشته باشند و با ظاهر خوب و آراسته در همه جا ظاهر شوند، خب دیگران هم به اونا با نگاه بهتری سعی میکنن و بهشان احترام میگذارن. ولی از این طرف اگر لباس خوب بپوشیم اما بعضی از نزاکت ها را رعایت نکنیم یا با دیگران از نگاهی از بالا داشته باشیم، نشان میدیم که چیزی از ادب یاد نگرفتیم.
آفرین، نسل گپ اینمیست.
بله.
اجازه میتونی که من مصداقی تر گپ بزنم خانم حیدری؟
بله، خیلی هم خوب.
موبایل میلی بس موبایل تسهیل میکنی؟ پالوفایلت پیشتر از تو کله شده موبایل موبایلت کرده.
بله.
جالب است که همی آدم از ادب بعضی از جوانام انتقاد میکنن.
بله، همی آدم یکی از کارهای روزانه‌ش سرک کشیدن به زندگی دیگران است. باز از این گپ میزنن که دورش قبط شده، آدم برای خودش حریم شخصی نداره.
آه والله، در میمانی دنبال کفشت میگردی، یک نفر جوانا رو ملامت میکنه که کسی با شما ادب یاد نداده که کفش دیگران را نپوشین. باز میبینی کفش تو در پایوس، میگی ببخشید کفش شماست. وقتی که او ببینم میگه که این کفش شماست، ببخشید فکر کردم مال صاحب خانه است. اینی تو یک وضعیتی
است. بله، مشغول خواندن کتاب هستی که از دستت میکشه. باز میگه بسیار ببخشید مطالعه میکردین، نخی پشت کتاب پد شده بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان نهایت از